لازم بلا ضرار بود.
این عبارت چه دلالت میکنه و مراد گوینده نبی اکرم از این جمله، از این عبارت چیه؟ و منشأ این سوال و ابهام هم اینه که این لفظ، این جمله طبق قوانین ادبی عرب یه معنایی داره. چه لا یمکن ان یکون هو المراد، معناش نفی جنس است، خبرش هم موجودونه، لا ضرر و لا ضرار موجودون، در وجود نیست. این تعبیر که خلاف واقع نمیشه که واقعا نیست. لا رجلم به دار، وقتی درسته که واقعا کسی تو خونه نباشه، اما اگر کسی تو خونه هست تو در این حال که لا رجلم به دار، ناچار باید که تصرف بیدر شد. بله این ظاهر، معنای حقیقی ظاهر اولیش لا یصاحب الواقع، پس ناچار باید یه تصرفی کرد. اون تصرف چیه؟ در این رابطه عرض کردیم وجوه این مطرح ها زمان مرحوم آخوند، بعدم شیخ، بعدم مرحوم آخوند، وجوه اربعه، چهار وقت تقریب کرد. یه معنایی که بگیم لا ضرر غیر متدارک، یه احتمال که بگیم لا لا ناهیه به معنی نه لا یجوز الضرر، یه احتمال سوم شیخ بگیم لا حکم ضرریه، به تعبیر مرحوم آخوند دیگران به استعمال لفظ موضوع مسبب و ارادت و سبب، لا ضرر نفی کنه ضرر را، در حالی که مقصود سببشه، ای لا حکم ضرریه، حکم ضرری موجب ضرر می شود، اون سبب و این مسبب، نفی سبب به لسان نفی مسبب. اینها گفتگوهایی شد، بحثایی آرسیدیم به حرف مرحوم آخوند. مرحوم آخوند نظر داره به کلام شیخ الشریعت، نظر داره به کلام صاحب فصول یا به قولیشون فاضل تونی، نظر داره به کلام شیخ. همه اینها رو، این نظرات ثلاثه رو در عبارت کفایه نفی می کند و می گه نه، اولا لا لنفی الحقیقه کما هو الاصل فی هذا الترکیب، اما حقیقتا او ادعاءا، پس نفی حقیقت هست نه نفیه، این اشاره که معنی نفی، نفی حقیقت حالا ادعاءا یا واقعا، نه اینکه نه غیبش هم بزنید بگیم لا ضرر غیر متدارک، یه چیزی هست نفی. بعدم عبارت شیخ رو هم آخر کار که نفی حقیقت غیر از این است، نفی ادعایی غیر از این است که کسی بگه استعمال در مسبب و ارادت و سبب و نفی الحقیقت ادعاءً به لحاظ الحکم او الصفه غیر و نفی احد ما ابتداءً مجازم فی تقدیر اول کلمه، مجاز در تقدیر مثل غیر متدارک این رو تقدیر بگیریم، یا مجاز در کلمه لفظ موضوع للمسبب استعمال بشه به ارادت سبب. اینا رو همه در عبارتش مرحوم آخوند بالاشاره نفی میکنه، اما خود او چی ادعا میکنه؟ معنایی رو که خود ایشون بیان میکنه چیه؟ اینه که نفی ادعایی مصحح ادعایش نفی الآثار ادعاً به لحاظ نفی الآثار او ادعاً شنایتاً عن نفی الآثار مثل لا صلاة في المسجد لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد یا اشباه الرجال ولا رجال و این معناش اینه که اینها نفی می کند این لفظ رو از این جهت که آثار اون معنا آثار واقعی اون معنا برش مترتب نیست دردم در ذهنش این عبارت که پای من دارم این عبارت که ببین برای بخم مزید ما بزید
نظر معلوم آخون این که از محمد و نفی حکم به نسان نفی موضوع میکنه
بله
و این اصل دو به مطلب ایشونه
بله
ایسی دو که از دفعه میفرمایی ما معلوم شیعه
این عبارتی که من دارم میکنم مطلب که پایم میگم این عبارتی را که به عرضتون رسوندی متن چه باید من نخواستم معنا کنم من عبارتی از سر میکنم برای شما شما معنا کن این عبارتی چه باید از ظاهر ان یکون لا لنفی الحقیق کما هو الاصل فی هذا الترکیب حقیقتا او ادعاءا کنایتاً از نفی الآثار شما فی مثل لا صلاة لجار مسجد کذا فإن قضیت البلاغت فی الکلام هو نفی ارادت و نفی الحقیقه ادعاءً لا نفی الحکم که به اصطلاح شیخ میگفت و نفی الصفه که غیر متدارک بگید و نفی الحقیقت ادعاءً دلحاظ الحکم ابستفه غیر نفی احد ما ابتداءً مجازاً به تقدیر اول کلمه این این عبارت بله دنباله شم این که مقصودمون از همه اینا این است که نفی می کنه حکم را به لسان نفی موضوع اینو باید از فیلیه عبارت که در بیاریم این قرص نوی بیرون اندردرم لای ترسط علیه اثرون حتی یرفع به لحاظ رفعهی و احکام المجهول به عنوان ضرر لا یرفع به هازا قطعا قلتو این الحکم الذی ارید نفیه به نفی الضرر هو الحکم ثابت للافعال به عناوینها او المتوهم لها و به المتوهم ثبوتها لها کذلک فی حال الضرر لا ثابت له به عنوان لوضوح انه الا للنفس توضیح و فی الحاشیه علی الفرائض به معنا ان الشارع لم یشرع جواز الاضرار بالغیر او وجوب تحمل الضرر عنه مثل لا رفث ولا فسوق ولا جدار فی الحق او یقال مثلا لا قمار ولا سرقه ولا اکل اموال الناس بالباطل فی الاسلام حیث ان الظاهر منها نفی و تشریع ما یناسب الموضوع المنفی فی عامل الاحکام ولا یخفا انه من الشایع المتعارف فی المعاورات از تعبیر ان نفی حکم الموضوع به نفی به خلاف تعبیر ان نفی سببه به نفی مسببه که باز یه اشاره به قوم شیخ می کند خب اینا ها فقرات مختلف کلام مرحوم آخونده و شوهره بر اساس همین جمله دیل که مقصود مرحوم آخون نفی الحکم به لسان نفی الموضوع نه نفی الحکم مستقلا حکم در تقدیر بگیریم و بگیم مراد از اون هو الحکم مراد از ضرر الحکم الضرری نه نفی الحکم است به لسان نفی الموضوع برای توضیح کلام ایشون و برای اینکه جای بحث و دقت بیشتر باز بشه. اولا یه توضیح مقدماتی که قبلا از ضمن بحثای شیخ الشریعه علیه الرحمه اونجا هم عرض کردیم. بعد این کلمه که گاهی نفی میشه یه موضوعی که مقصود نفی حکم به اصطلاح اسمشو بذاریم نفی الحکم به لسان نفی موضوع، این شاید موارد بسیاری داریم، اما این موارد همه جا یکسان نیست. گاهی یک موضوعی فی نفسه احکامی دارد، حالا یا در خود شریعت در شریعت اسلام یا در شرایع سابقه داشته، یا لااقل یتوهم این که یک چنین حکمی داشته باشد. در اونجا شارع میاد میخواد بگه نه این احکام نیست در یه مورد خاصی یا کلیتا، نه این احکام در اسلام نیست، میخواد نفی حکم کنه. ولی کثیرا ما به لسان نفی موضوع میگه لا ربا بین الوالد و ولده، ربای حکم داره، حکم ربا حرمته، محاربت مع الله. حالا را ربا بین الولد و والده، اگر بین این دوتا داد و ستت ربایی شد لا ربا، لا ربایی هم میشه ربایی هم خارجی است، داد و ستت شده، قرض داده، ربایی ربا که در خارج هست. لا ربایی هم چی؟ نفی کنن وجود ربا را در یه مورد خاصی به لحاظ نفی حکمه، یعنی اون حرمتی را که در شب در مورد ربا هست در این مورد نیست. لا ربا، نفی الحکم به لسان نفی موضوعه، یا حکمی ثابت یا گاهی اوقات حکمی که در ادیان سابقه بوده. مثلا میگید لا رهبانیت فی الاسلام، خب در ادیان سابق حالا واقعا یا تحریفا به هر شکلی بوده، مرتکز در اذهان که رهبانیت مطلوب و مستحب و چنین و چنان، روایت او رو میگه لا، یعنی اون احکام نیست، اون مستحبی که شما میگید نیست. روشن دقیقا یا مثل لا شکل کثیر شک، نفی موضوع میکنه شک نیست، در حالی که بلویزان کثیر شک الان شک نه، بلویزان شک نه، لا شکل یعنی نفی وجود میکنند ادعاء، یعنی حکم نداره، یعنی موجب بطلان نیست، لازم نیست بشه اعتناق کنی، امثال احکامی که بر شک مترتبه بنای بر اکثر یا امثال، نه اینا رو نداره. ولی لذا در این دو جا یقال که همیشه خود این لا شک به تصیب شک معناش اینه در شهر به شک احکامی داره، این تعبیر خیلی متعارفه در بیانی که میخوان بگن حکومت هم داره، در ادله اولیه تو خود این لهو نظرون الی احکام اولیه، اگر در شک در شهر حکمی برای شک نبود اونجایی تو تعبیر میکنیم بگیم اگر نبود اصلا معنی ها نداشت بگیم لا شک لیت زیر شک، پس حتماً لا شک نظر دارد به این که لشک احکام و شریعه، نه اون احکام بر شکی تفیر و شک باز نمی شود. اینا موارد روشنی نفی الحکم به لسان نفی موضوعه، موضوع حکم را شک چه موضوعه لهو احکام، رهبانیت موضوع لهو حکم منفنر استحباب و غیر ذلک، ربای موضوع خارجی است له حکم من الحرمه و غیر ذلک، نه نفی میکنه اون احکام رو فی موارده به لسان نفی موضوع. این مخاضی روشه نفی و حکم به لسان نفی موضوعه، و لذا در اینجا میگیم این نفی نظر دارد اون احکام اولیه و یترتب برش این که حاکمون بر اون احکام اولیه، این حاکمون از همین نظرش در میاد. این یه موارد دیگری داریم از همین استعمالات، نفی الموضوع ظاهرش نفی الموضوعه ولو حالا خلاف واقعی حقیقی خطی، نفی الموضوع شبه ها به نفی احکامی که برش مترتب می شود بر یک موضوع، یه احکامی قبل الوجوده حرامون حرمت بل قبل الوجوده، مستحبون مستحب بل قبل الوجوده، اینا به اصطلاحه حالا لاغت بکنم احکام حکم، حکم بل قبل الوجوده فعل برای ترغیب به فعل یا زجر از فعل، هم اینا احکام کلیه هست قبل از وجود افعال، یجب الصلاة یجب الصوم همه ناظر به فعل واقع نشده هست قبل از وجوده، حرمت ربا و استحباب رحمانیت و یا بنای علی اکثر و امثال اینا احکام ربا و رحمانیت و شک قبل از وجودش این حد گفته شده تا برش مترسته بشه. اما خیلی از موضوعات یه احکامی داره که یه طرف ابو علیه، مثلا وقتی بیع کردی از ملکیت خارج میشه خریدار میشه مالک، اگر نکاح کردی یجوز لکل نظر الی یجوز نظر لکل استمتاع من آبم، اینا احکامی که یه طرف ابو بر موضوع نکاح بی ما موارد دیگر بعد الوجود یه احکام یه چیزایی برش مترتب میشه، اینا رو اصطلاحا اسمشو میذاریم چی؟ آثار. در این گونه موارد اسمشو میذاریم آثار. مثلا اگر چنانچه میگی لا جدل ولا اصطلاح رفت لا رفت ولا جدل ولا این ها، این نظر داره به احکام قبلیش، رفت جایز بود حالا جایز نیست، جدال مشکلی نداشت حالا داره، اون ها احکام قبلیه. اما یه جاهایی میاد نسبت به احکام بعدی لا شمارت اصلاح، یعنی این نکاح باطل و احکام آثار نکاح علیه بل استفتا و امثال این ها برش مترتب نمی شود. این دو جا هر دو جا یسته و این تعبیر عام که بگیم نفی الحکم به لسان نفی موضوعه، حکم گاهی در اصطلاح اون حکم قبلی گاهی اون حکم بعدی که آثار میگیم، هر دو به این عبارت شامل میشه. خب حالا با توجه به این تفکیک نظر مرحوم آخوند در این بیان که آخرش اومد رو این تعبیر و این تعبیر کوتاهی که خود جناب آقای دیانت هم حفظ کرده و تو سرمون میزنه، نفی الحکم به لسان نفی موضوعه، مقصودش کدومی که از این دوتاست؟ نفی کدوم حکم لسان لسان نفی موضوعه بلا اشکال، اما کدوم به ادعا کدوم حکمه؟ کدوم اینو که میخواد نفی کنه؟ حکم قبلی یا اثر بعدی؟ من واقعون کدوم رو مخواد بگیم؟ در این رابطه وقتی دقت میکنیم نمیدونیم حالا مرحوم آخوند درست اینجا دقیق نشده یا اختلاف نظری پیدا کرده، بیانش در متن کفایه با بیانش در حاشیه فرائض تفاوت بیان کنه. در حاشیه به اصطلاح میره سراغ احکامی که برای او هست، یعنی آثار، یعنی احکامی که برای خودش هست. من الجواز او تحمل الضرر، این حکم قبلی میشه. من الاحکام، عبارتشون در حاشیه این بود، اینا رو دقت به معنا ان الشارع لم یشرع جواز الاضرار بالغیر او وجوب تحمل الضرر عنه، مثل لا رفث ولا فسوح ولا جدال فی الحج، او یقال مثلا لا قمار ولا سرقة ولا اکل اموال الناس بالباطل فی الاسلام، حیث ان الظاهر منها نفی تشریع ما یناسب الموضوع المنفی فیها من الاحکام. در این مثال هایی که در و در این عبارتش لم یشرع جواز الاضرار او وجوب التحمل که طبق این حالا تفسیر تفریق رو اصطلاحی که کردید میشه احکام، یعنی اون چی که قبل الوجود هم آیا یجوز رو اجازه میدید به دیگری ضرر بزنم یا نه، آیا اگر کسی من ضرر زد باید تحمل کنم یا نه. بله یجوز اشاره میگه لا، لا این اجازه رو نمیگم، لا میگه ایجاب نمی کنم تحمل ضرر را. این عبارت مرحوم آخوند در بیان کفار حاشیه کلمه روشنه، نفی الحکم، کدوم حکم؟ جواز الاضرار به نفی موضوع لا ضرر، لا ضرر ای لا یجوز الضرر، که برمیگرده به معنای نفی که در بیان معنای شیخ الشریعه اونجا که حمله کردن به شیخ الشریعه گفتیم نه، شیخ من هم آخون حمله کرده شد گفتیم نه، اونم همین مقصوده که میخواد بگه نفی ادعایی، ولی مصحبه نفی ادعاییش عدم التجویز، عدم الجواز، شما یا خودتا پس بشید و این معنا به اون هست برگشت به همون معنا. حالا این یه بیان در حاشیه بحث رفت، اما وقتی آمده در کفایه، کفایه خوب عبارتش عوض شده، ان الحکم الذی ارید نفیه به نفی الضرر هو الحکم الثابت للافعال به عناوینها عن المتوهم ثبوته لها کذلک فی حال الضرر لب ثابت لهو به عنوانه. در ابتدای اولشون ابتدای کلامشون گفتن که لا یکن النفی الآثار، این عبارت بیشون ادعاء کنایتا النفی الآثار شما فی لا ثلاث لجار المسجد الا فی المسجد و یا اشباه رجال ولا رجال، اون مصحح این ادعا در اونجا چیه؟ اینی که اون کرامت صلات، اون عظمت صلات، عروج صلات درش نیست، آثارش یا آثار مردانی که از نظر مقاومت، از نظر جنگ، از نظر استقامت رفت، اونا درش نیست، اینا آثار، آثار بعد الوجوده، احکام قبل الوجوده. لا من تعبیر می کنم اصطلاح خاصی در این موارد نداری، صرفا برای روشن شدن جواب درست می کنم. اینجا مستقیما مرحوم آخون اومده به کلمه آثار و مثالایی هم که می زنه مواردی که نفی الآثاره، مصححش نبود اون آثارشه، بله بله. حالا میخواد بگی ما رو کدوم میشه دیگه مجاز. ببین اینقدر من رو با آخون گفت ادعا هم تا دیگه کلمه مجاز رو شما نیارید، اینم ظلم نکنید در باره ایشون و به اصطلاح بدن ایشون رو در قرب به لرزه در نیارید. بعد از این همه اصرار بازم ایشون میگن و این تعبیر ایشون ادعا هست، البته خود شما ملاحظه نفرمودید چه کاری میکنید، غیر از آن است که بگیم مجاز در تقدیر یا مجاز در کلمه، نه مجاز. حالا پس میبینیم در اینجا اولا مدعاشون نفی الآثار و بعد به این اشکال مبتلا میشن که آن ضرر که آثاری نداره تا اون نفی بشه به نفی آثاره. جواب میدن که بله، مقصود اون از لا ضرر نفی الموضوع خود ضرر نیست، به آثار ضرر، نفی الموضوع ضرر را منطبق میشه برای موضوعاتی مواردی، اونا میشن موضوع. مقصود از ضرر هو فعل ضرری کند، نه خود ضرر. مثلا اون فعلی که یقع فی الخارج، اون اگر ضرری شد دمونست بی کرده، بی اون ضرری غبن، نه این بی لازم بود، اثر بی لزومه، اثر بی ملکیت دائمیه. اون اثری را که مربوط به فعل ضرری برمیداری وقتی رفتیم سراغ آثار، بلا فاصله این اشکال مطرحه. ببین در آثار، مثلا در همین مثالی که خب خودشون زده، یا اشباه الرجال یا لا صلات الرجال مسجد الا فی المسجد، نماز یا آثاری داره، خود نماز همونی که منفیه، همونی که لا درش در اومده، یا آثاری دارد، اون آثار رو در یک موردی نفی می کند. لا ربا بین لا ربا کالا نفی رو حکمه، اما مثلا در یا اشباه الرجال یا لا شغار، نکاح شغار نیست، بله شغار یه حکمی داشت، یه اثری داشت در جاهلیت یا آثاری، او رو نفی میکنن، اون آثار نیست. این لا یا عقد و نکاح هم جزء احکام نکاح شمرده نمیشود. بیع قبلی لا بیع کن، بیع نیست، نه ضرر نیست. این این منطقه تا آخر کلامشون توضیح این مطلب این قول ان الضرر لا يترتب عليه اثر حتى يرفع بلحاظ رفعه والاحكام التي مسؤول بعنوان الضرر لا يرفع بهذا قطعا. نگید آقا چرا ضرر هم یه احکامی داره، اگر در یه روایتی مثلا یه جایی داریم اذا ضرر تفکر را، اون احکامو برمیداره، نه اون احکام که ضرر مسبب به وجودشه نمیتونه لا ضرر بیاد اونا رو برداره. بله این تقدیرش که ایجور میکنه، ما داریم حرفای مرحوم آخون رو میگیم، بله بله ببینید دقیقا در مواردی را که نفی الآثار واقعا همونی که منفی تل ولا یا آثاری داره، به لا میگه وجود نداره، معناش اینه که اون آثار رو نداره. فرض کنیم یه کسی اگر یه شلامه به یکی زد آهسته که دردش نیمد، بهش میگم میگه این که شلام نشد، چرا؟ یعنی اون دردی را که میخواست بیاره نیاورده، نفی اثره، نفی موضوع میکنیم به نفی اثر، به این که در واقع اثر ایسا باشه موضوع رو نمید. این هم زیاده، مثلا میوه ای که هندونه رو پاره میکنی قابل استفاده نیست، این که هندونه نیست، یه چیزی یعنی بگیر هندونه هست اما چون اثر نداره میگه این اون نیست. اینجور موارد زیاد داریم، هم در عرف، هم در فارسی، هم در عربی، هم در آیات، هم در روایات و امثالی. این کلیتش رو اول تشریح کردن به خصوص برای که پس گاهی نفی به لحاظ نفی احکامشه قبل الوجود، گاهی نه به لحاظ نفی آثار بعد الوجودشه. اینجور مرحوم آخون در متن کفایه تعبیر کرد نفی الآثار، بعد آمد گفت زرن که بسری ندارد، احکامی برش متوسل نیست، آثار خاصی ندارد و اگرم داشته باشی نباید اونا برداشته بشه، اونا برداشته نمیشه قطعا. جواب داد بله، منظور از نفی موضوع در اینجا نفی ضرر به معنای نفی اون فعل نیست که منطبق ضرره، در خارج اون فعل نیست. قلت ان الحکم الذي اريد نفیه به نفی ضرر، و دو تعبیر حکم شده از این مقصود جمعون آثاره، هو الحکم الثابت للافعال بعناوینها، بین، چرا، اجاره، نکاح، شقاق، امثال اینا، به عناوین خود اون افعال. حالا حکمی که ثابتون در شب ندری خصوص برداشته میشه، یا حکمی که یتوقع در احکام سابقه بوده و امثال اینها، با اونا برداشته میشه. و خب این شد دقت کنید توی نبتون قسمت دو عبارت مرحوم آخون در حاشیه بر رسائل و کفایه از تطبیق در تطبیق نفی الحکم به نفی الموضوع و نفی الحکم به نفی موضوعه تفاوت پیدا کرد. دو بیان شد، نفی الحکم، نفی الموضوع به نفی حکم سابق علیه یا به نفی اثر لاحق له. این دو تا این تبیین بیان مرحوم آخون. خب انشالله من توی کفایه میدید یا مشغول میشید یا بعد هم میخواد بگید اینا دیگه تو متن کفایه و اینها باید بیشتر بحثش بشه و گفته بشه. اینجا با یه وقتی میریم سراغ مطلع، خب آقای دیانت خسته میشه از اول دیگه من هفت مرحوم آخون نبیولوی به نفی موضوع به نفی موضوع به نفی موضوع درست کلیش درست اما حالا چه دو و به چه شکل. این بیان مرحوم ها. حالا برگردید در رابطه با تحمیل این بیان از مرحوم ها اون درست کامل نسبت به بیانات گذشته هر کدوم رو حتی اکثر دفاعی که می شد در حرف به اصطلاح صاحب حضور یا صاحب فاضل سونی بعد از حرف شیخ الشریعه تا اونجایی که میشد تبیین کردی، بعد از اشکالاتی که میشد کرد تا رسیدیم به حرف شیخ، حرف شیخ به اجماع رسش گذاشت. برای اینکه این بحثایی که حالا به کلام مرحوم آخون میشود در تبیین حرف مرحوم شیخ دخالت پیدا میکنه، از این جهت اونجا رو با اجماع رسش عبور. حالا حرف مرحوم آخون تام بود، میتونیم بگیم مراد از جمله لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام که از لسان مبارک پیامبر صادر شده همینه، نفی الحکم به لسان نفی موضوعه. حالا کدوم حکم؟ حکم قبلی یا اثر بعدی یا هر دو؟ کدومی شد؟ اینجا نکات قابل تحقیق، به این نکات توجه کنید. اولا اینکه آخر نفی الحکم به لسان نفی موضوعه، موضوع حکم ضرری، ضرر به حکم نداره. ضرر حکم به معنی آثار نداره، حکم به معنا جواز، عدم الجواز متوقع بگیم لایق نیست، اما بین آثار که خودش نداره برد سراغ اون موضوع منطبق اون فعل بیع الضرر، در حالی که نفی اومده اون ضرر خود این که نفی را از خود کلمه ضرر که در علم لا واقع شده ببرید روی عنوان دیگر خود خلاف و ظاهر، خلاف و ظاهر
خلاف و ظاهر کلمه چه جمله؟ خلاف ظاهر جمله
لا
اومده سر این ضرر. شما میخواید بگید لا ضرر، این لا بیعه ضرر رو منطبق میکنید بر بی، میگید لا بیعه، در حالی که لا اومده به خود ضرر. تلوه لا منفی و ضرر، نه عنوان دیگر. اون وقت اگر بخواد بگید نفی موضوع است به نفی حکم است برسان نفی موضوع، باید ببینید چه ضرر چه حکمی داره و چه اثری دارد. به تعبیرش با نفی الاثار ضرر چه اثری داره تا اون نفی کنید. اگر نفی کنید اون آثارش چه بهتر چه راحت. ضرر هیچ زمانی برش مترتب نباشد. مثلا
نفی آثار
آثار چی؟ آثار چی؟
آثار حکم
ضرری. آثار کدوم حکم ضرری؟ چرا کلمه ضرر رو گفتید حکم ضرری؟
کلمه
اش درسته ولی جمله‌اش خریده. میدونم جمله‌اش از کجا به این معنا
فل
اسلام فل اسلام. اما هر چی فل اسلامی میشه این
مردم
تو جمله‌اش نمیشه. دقت کنید آقای استاد، دقت کنید. اینجا جایی ضرری دینیه، یعنی واقعا حالا بحثایی که خود رو وقت
بحث
ضرربینی است در اینجا توی کلمه.
بحث
لغت نداریم، بحث ظهور این جمله داریم. لغت هم لا نافیه بر هر چی که برآمده به همون رو نفی میکنه. نه لغت لا نافیه بیاد سر ضرر نفی کنی کوه دماوند را. اینجا
نمیشه؟
نه
بعد
چه قرائنی شما بیان کنید؟ مرحوم آخوند هم نشست در کرسی قرائن بیان کردن و این بیانات رو فرمود.
مرحوم آخوند هر دفعه برمیگرد از جمله بودن به کلمه کلمه معلومه ضرر خودش قابل نفیه،
کلمه تکمیلیه. میدونم جمله معناش از کلمه به کلمه استفاده میشه و بعد من حسن مجموعش باید چه تصرفی در خود رو بخواید بکنید. باید
یه جایی تصرف بشه.
حالا اگر یه جایی شو بخواید شما تصرف کنید بلا ضرر چی کار داریم؟
باید طوری تصرف کنید تو کل جمله
من درست درست. حالا بخواید میبینید به چی درست در میان؟ آیا به این بیانی که شما کردید درست در ببرد؟ قوانین کلی بیان میفرمایی که پیغمبر جمله پیغمبر رو باید جوری معنا کنید که درست در بیاد. اولا درست و غلطش از کجا اول باید معنا کنید، ثانیا به چه شکل چه جور معنا کنید، به چه جور ممکنه چند جور معنا همش هم درست باشه. کدومی کردی ما کجا یک یه جمله داریم دوتا نداریم؟
یک جمله
باید کلیه. بنابراین اولا این اشکال مطرحه که شما در این تعبیر قلطوی در کفایتون رفتی منطبق ضرر رو نفی میکنی. لا ای لا بیع، ای لا اجارت، ای لا نکاح، در صورتی که توی عنوان لا ضرره و این خروج از این لفظ به این معنای دیگر. این به چه داره؟ بله ممکنه انگار که آقا شما در خیلی جا به این مسئله مبتلا هستید و این رو میگید. مثلا در باب روایت حدیث رفع معروف میگید رفع الخطا، رفع الخطا، رفع امتی تسعه الخطا و نسیان. با این که میبینیم نه خطا و نسیان هست در بین مردم، میاد میگید نه مراد الخطا یعنی المخفی و منفی. از این جهت میبریدش منفی رو روی چیز دیگه ای. او گفت رفع الخطا، شما دارید معنا میکنید رفع المخفی و منفی. چرا اونجا این کار کردی؟ اینجا ما هم کاری جواب این است که نه این مقایسه درست بله. یه وقتی ناچار بشین مثلا در خطا و نسیان فرض کنیم راه دیگه ای نداشته باشیم، اینو بگیم یعنی خود راه دیگر نداشتن قرینه در تعینش بشه. بسیار در حالی که اینجا هنوز این تعینش را معین نکردید، این که راه دیگه نداری، راه های دیگه بود، دیگران گفته بودن شیخ میگه و همسان اقسامی هست. نه اونجا را قبول نداری، اونجا هم در جای خودش گفتی برو فالخطا و نسیان، منظور مخفی و مخفیه به حساب این که اگر خطا نبود این فعل حرف نمی شد یا این فعل ایجاد نمی شد. فروف الخطا سبب، فروف المخفی. این نه اینکه کلمه خطا و نسیان به عنوان مخفی و مخفی باشه، نه، رفع الخطا و نسیان یترتب علی رفع المخفی و المنسی، اون چون سبب شده این فعل خطایی خارجی اون نفی میشه. یعنی اون مثلا رکعت اضافه، سجده اضافه، اون نفی میشه. ولی چرا؟ برای اینکه خطا سببش بود. رفع میکنیم خطا را به لحاظ آثار، آثار خود خطا، از آثارش وجود این فعل خطاییه یا ترک یک فعل خطا هست. نه اینکه لغتاً خطا و نسیان رو به معنی مخفی و منسی بگیریم یا بخواهیم آثار مخفی و منسی را نفی کنیم، نه آثار خطا رو نفی کنیم. اثر نفی خطا میشه نفی اون فعل، اون وقت اثر از درش آثار رو بده. پس این نفی درستی. بنابراین اولا اینی که در این الفو از رفع زهر آمدید به رفع و به از نفی و زهر آمدید به نفی و بی، نفی و اجاره، نفی و نکاح، این اولا خلاف ظاهره. حالا اشکالات دیگری و تحبیل جرامه رو ما آخون دارم فردا اشکالات.